شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم که هر جای ایران پهناور صدای ما را میشنوید سلامت و تندرست باشید. و اما آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم را آماده پخش کرده ایم. گفتگوی فرهنگی امشب رو میشنوید به مدت یک ساعت و امیدوارم که عذرخواهی میکنم گفتگوی علمی من اشتباه اعلام کردم، گفتگوی علمی آخرین برنامه است به مدت 52 دقیقه و همچنان همراه ما باشید، همراه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته و هوشمند گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمتتون هستیم در محضر جناب دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی وسایل نقلیه هوشمند و خودران چیتا در دانشگاه تهران، و جناب دکتر سید احمد قاسمی، رئیس محترم بنیاد تجارت هوشمند کشور. قرار امشب در خدمتتون باشیم با موضوع همجوشی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم فاطمه گنجری صدا بردار خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم با اخذ نظرات و پیشنهادات شما که از طریق پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی واصل میشه، برنامه‌های کیفی‌تر و خوبتری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. ابتدای برنامه من در خدمت جناب دکتر پارسا هستم، یه توضیحی رو بفرمایند. موضوع برنامه ما هست همجوشی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی. با توجه به گسترش هوش مصنوعی و تأثیر فوق‌العاده‌ای که هوش مصنوعی در فضای جامعه داره، در فضای کشور داره و در فضای توسعه همه جانبه کشور میتونه داشته باشه، میخوام یه مقدمه ای رو آقای دکتر یه مقداری با تفصیل بیشتر بفرمایند که شنوندگان عزیز که عمدتاً اقشار فرهیخته هستند ولی خب مخاطبین دیگه ای هم ما قطعاً داریم با توجه به ساعت پخش برنامه، یه توضیحاتی رو در مورد اینترنت اشیا و هوش مصنوعی بفرمایید.
خیلی ممنون از شما. به نام خدا عرض ادب و سلام دارم خدمت همه مخاطبان محترم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم. در مورد همجوشی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی میخوام صحبت کنم. اجازه میخوام که اول هر کدوم از این دو شاخه رو یکم شرح بدم که اصلا از کجا شروع شده و موضوع هر کدومشون چیه و برسیم این که چجوری اینها به هم رسیدن. بحث اینترنت اشیا میشه گفت از اواخر دهه 1990 شروع شد بحثش و میشه گفت بوده 20-25 سال مفهوم اینترنت اشیا قدمت داره. خود بحث اینترنت خب خیلی فراگیر شد و همه ما امروزه خب اینترنت رو استفاده میکنیم. در اون زمان این مفهوم شکل گرفت که به جای این که فقط آدم ها با اینترنت در ارتباط باشن، این اشیا هم بتونن تو این شبکه اینترنت و کلن هر شبکه‌ای وجود داشته باشن و از مزایای اون استفاده بشه. خب اتصال دستگاه های مختلف به یکدیگر توی اون شبکه و حالا به طور کلی اینترنت میشه گفت که همون مفهوم اینترنت اشیا یا مخفف IoT که اینترنت آف تینگز هست شکل گرفت. اینترنت اشیا به این صورت هست که ما یه تعدادی حسگر سنسور داریم توی تجهیزاتمون، اونها اطلاعات محیط رو برای ما ثبت میکنن و اینها رو در بستر اینترنت و بستر شبکه منتقل میکنن و هر جای دنیا میتونیم ما اون اطلاعات رو ببینیم. یه نمونه خیلی معروفش بحث، فرض کنید شما یه گلخانه هوشمند میخواید داشته باشید و قبل از اینکه مفهوم اینترنت اشیا باشه، شما باید همیشه 24 ساعته حواست به سنسورهای اونجا باشه، مثلا دما، رطوبت و هر مسئله‌ای که اونجا می‌خواید چک کنید و همیشه باید اونجا باشین و چک کنید. ولی وقتی که شما متصل می‌کنید سنسوراتون رو به اینترنت، شما می‌تونید از راه دور اینها رو چک کنید و بررسی کنید و کنترلش کنید.
یه نمونه پیشرفته‌تر شده این آقای دکتر. بله، نمونه ابتداییش فرمودید، یه نمونه پیشرفته تر تو بحث
اینترنت. بله، پیشرفته ترش که خب امروزه بحث خودروی خودران هست که خب تخصص خودم هست و هنوز اونقدر گسترده نشده، بحث کانکتد ویکلز که ماشین ها میتونن با هم متصل بشن که خب حالا اگر راننده داشته باشه این اطلاعات و ارتباطات ماشین ها به راننده گزارش میشه و اگر هم که خودران باشه که الان ما ماشین های سطوح مختلف خودرانی رو توی دنیا داریم، ماشین ها میتونن با هم در ارتباط باشن، مثلا اگر میخوان از یه چهارراهی عبور بکنن با ارتباطی که با هم دارن بدونن کدوم باید زودتر عبور کنه یا بدونن که به هم دیگه تصادف نکنن. یا مثلا ما بعضی از تاکسی های هوشمند رو داریم که به صورت خودران میان دنبال اون شخص از طریق اینترنت، از طریق اپلیکیشن موبایلی درخواست میده و خود ماشین میاد دنبالشون.
حالا تو یه جایی میرسیم که یعنی سر چهارراه دیگه نیاز به چراغ قرمز نباشه، این حسگرها بله هم دیگه منتقل
بله 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 بستگی بکنن. داره به اون شهر، به اون مقدار شلوغی و بله. یه بستگی داره، ولی این مفهوم میتونه اینقدر گسترده بشه. بله. یه حالا نمونه دیگرش اینه
نمونه
که شما
نمونه ابتداییشون گلخانه که فرمودین، نمونه پیشرفته ترش و عالی ترش این سطحی که شما میفرمایید که خودروها،
بله خدا خدا دیگه هنوز توی خارج از کشور هم حتی به اون صورت گسترده نشده، یعنی بله. ما توی مرکز تحقیقاتمون داریم این کار میکنیم که همزمان با دنیا بتونیم توی ایران هم این مفهوم خدای خدا و بحث ارتباطات.
حالا در ادامه حتما شما یادداشت بفرمایید که در مورد مرکز یه توضیحی بدین که چه اتفاقاتی افتاده و یه مقداری تزریق و امید بکنیم در جامعه. یه سری فیلم هایی در شبکه های مجازی منتشر میشه که نشون میده که بالاخره تاکسی اینترنتی، تاکسی خودران اومده در بعضی از کشورهای همسایه، در بعضی از کشورهای توسعه یافته. بالاخره اینها مردم میبینن. خوبه که ما یه مقداری تزریق و امید بکنیم، بگیم که ما تو چه وضعیتی هستیم، ممکنه کم اطلاع رسانی شده باشه، مردم مطلع نباشن. ان شاء الله در ادامه حتما
خدمتتون هستم.
بله، این اینترنت اشیا رو شما فرمودین، درسته؟ خب حالا می‌خواستیم هوش مصنوعی رو هم بگیم، این دوتا رو ارتباطشون و همگرایی که اینا میتونن داشته باشن.
بله، خب بحث هوش مصنوعی یکم عام‌تر هست، عموم مردم دیگه آشنایی دارن. هوش مصنوعی هست که خب خود اون سیستم کامپیوتری، اون پردازش‌هایی که اون سیستم می‌کنه به جای انسان تصمیم میگیره، یعنی اون هوشی که انسان داره رو اون سیستم، اون دستگاهی که ساخته میشه به صورت خودکار خودش با اون پردازش‌هایی که انجام میده بتونه داشته باشه. خب توی بحث اینترنت اشیا دیدن که خب ما درسته که اشیا به شبکه متصل شدن، ولی ما در صورت بعد از راه دور اینها رو بررسی کنیم، کنترل کنیم، چکشون کنیم، یا خود همه این اطلاعات که جمع‌آوری میشه خب حجم خیلی زیادی میشه. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما بیایم هوش مصنوعی رو توی بحث IoT وارد کنیم، یعنی الان به اینجا رسیم که ترکیب اینها رو مفهومش رو بگیم که خب اشیا وقتی خودشون دارن اطلاعات سنسورها رو توی شبکه منتشر میکنن، بیایم یه دستگاهی بذاریم که خودش بتونه یه سری تصمیم‌های اولیه‌ای که هوشمندانه است همونجا انجام بده که این،
یعنی حضور انسان رو کم رنگ‌تر بکنه.
بله بله، دیگه نیازی به انسان نباشه، فقط انسان بیاد در درجه دوم که حالا اگه مشکل خاصی پیش اومد که اون هوش مصنوعی نتونستون پردازش های ساده و حتی پیچیده رو انجام بده، اون یه شخصی بیاد اونجا رو چک کنه که خیلی حضور انسان در این صورت کمتر میشه.
بله، حالا در مورد عنوانی که داریم ما، همجوشی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، اگه نکته‌ای داریم برای شنوندگان بفرمایید.
بله، حالا همین عرضم همین هست، توی بحث همجوشی که ترکیب AI Artificial Intelligence و IoT هست، Internet of Things که اصطلاحاً AIoT گفته میشه، میان این سنسورهایی که توی بستر اینترنت اشیا هست هوشمند میکنن و هوش مصنوعی توش قرار میدن، دیگه این همه اطلاعات توی شبکه پخش نمیشه و به صورت خودکار خیلی از اتفاقاتی که لازمه انجام میشه. مثالش هم توی همون بحث گلخانه هوشمند، دیگه اطلاعات ارسال نمیشه برای اون صاحب گلخانه، همونجا با هوش مصنوعی که وجود داره یه سری تصمیما گرفته میشه، مثلا یه سری کنترل‌های اولیه انجام میشه. حالا اگه مشکل خیلی حادی پیش بیاد خاص باشه، دیگه اطلاع داده میشه به اون انسان که بیاد کنترل بعدی رو انجام بده.
متشکرم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما مهندس پوریا حداد، مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی و کارآفرین در این حوزه. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم به شما و همه شنوندگان خوبتون و دکتر پارسا که تشریف آوردن سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای مهندس عزیز آدم.
سلامت باشین.
متشکرم. آقای مهندس، ما عنوان بحثمون همجوشی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی هست. من خواهش کردم از جناب دکتر پارسا که مدیر مرکز تحقیقاتی وسایل نقلیه هوشمند و خودران چیتا هستند در دانشگاه تهران، خواهش کردم که ابتدای برنامه، درسته که همه اغلب شنوندگان گفتگوهای علمی انسان‌های فریخته و بالاخره تحصیل کرده و متخصصی هستن عمدتاً که برنامه‌های ما رو میشنون، ولی خب با توجه به ساعت پخش و اینکه رادیو بالاخره ممکنه خیلی ها در مسیر تردد، در منزل، در جاهای مختلف یا از طریق این برنامه‌های کاربردی که وجود داره مثل برنامه ایران صدا علاقه‌مند باشن، مخاطب عام هم داشته باشیم، ازشون خواهش کردم که یه مقداری در مورد اینترنت اشیا و هوش مصنوعی اطلاعات مقدماتی رو برای شنوندگان بفرمایید. حالا وارد بحث میشیم و از جناب عالی خواهش میکنم که شرایط جمهوری اسلامی، کشورمون، مراکز علمیمون یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید که تو چه وضعیتی هستیم، مقایسه کنیم بین خودمون و کشورهای همسایه، مقایسه بکنیم بین خودمون و بحث کشورهای توسعه یافته تر و بگیم که بالاخره الان چه اقداماتی داره انجام میشه، چه چشم اندازی رو داریم و احتمالاً چه چالش ها و مشکلاتی در این مسیر وجود داره. در خدمتتون هستیم.
بله حتما. اگه بخوام یه حالا صحبت رو از این بابت، از این زاویه شروع بکنیم که خب ما میدونیم توی ایران اصلا کشوری که معروفه به داشتن استعدادهای خوب، یعنی ما همیشه نیرو انسانی خیلی خوبی داریم، نیرو انسانی که میگم افرادی که قدرت تحلیل بالایی دارن، تفکر خوبی دارن. این که میگم حالا نه که فقط یه حالا یه ادعایی باشه که پشتوانه نداشته باشه، نه، ما از طریق مقاله هایی که مثلا داره منتشر میشه میبینیم که خب ایران رتبه خوبیه توی جهان داره، توی همین زمینه آرتفیشال اینتلیجنس و هوش مصنوعی در زمینه مقاله ها رتبه خوبی داره. از طرف من خودم دوستان زیادی دارم که توی شرکت بزرگ تکنولوژی دارن کار میکنن، شرکت مثل گوگل، اپل، مایکروسافت و شرکت های دیگه، و اونجا میدونم که کامیونیتی از ایرانی ها هستن که توی این شرکت ها مشغول بکنن. پس از لحاظ بود تئوری و از لحاظ نیروی انسانی ایران حالا امکانات خوبی داره، امیدوارم که این امکانات هم همیشه باشه، چون به حال یه پنجرهی که ممکنه همیشه باز نمونه. اما از بود این که چه مقدار داره استفاده میشه توی فضایی که ما داریم، توی صنعتمون، توی تکنولوژی هایی که قراره به دست مردم برسه، اینجا جای صحبت هست. خب یه اتفاق خوبی که توی حالا شاید دو سه سال اخیر داره میفته اینه که خب مسئولین کشوری بیشتر دارن در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن. این موضوع خوبه، اما اگه فقط در حد صحبت باقی بمونه واقعا کاری جلو نمیره. اتفاقی که باید بیفته اینه که به اون افرادی که توی این زمینه دارن کار میکنن فضایی داده بشه که این تکنولوژی بتونن جلو ببرن. ببینید، حالا من یک جای دیگه هم داشتم صحبت میکردم، یه مسئله که وجود داره اینه که خب بعضی از مسئولین میگن که مثلا ما داریم سندهای بالا دستی برای این حوزه طراحی میکنیم یا تصدیق میکنیم، که خب این اتفاق خوبیه، باید هم همیشه یه رگولاتوری وجود داشته باشه، قانون گذاری روش انجام بشه. اما یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما توی عصر انقلاب صنعتی چهارم و حالا که تکنولوژی ها زیاد شدن، دیگه اینجوری نیست که فرصتمون خیلی فرصت طولانی باشه. مثلا چه میدونم توی یه صنعتی مثل مثلا صنعت نفت، اگه یه کشوری یه سالی واردش میشه و یه کشور دیگه 20 سال بعد هم وارد میشه، باز اون پنجره باز و میتونه از امکانات اون استفاده بکنه.
بله.
اما تکنولوژی های جدیدی مثل هوش مصنوعی، مثل بلاک چین، مثل اینترنت اشیا، مثل AR VR، این تکنولوژی هایی که ممکنه خیلی سریع تغییر بکنه. یعنی خیلی سریع ما به سراغ یه تکنولوژی دیگه که اصلا امروز اسمش رو هم نشنیدیم، و هوش مصنوعی، بلاک چین و همین تکنولوژی هایی که نامودن پایه اون تکنولوژی هست. پس خیلی لازمه که ما اینجا یه سرعت عمل خوبی داشته باشیم، و سرعت عمل لازمش اینه که مجموعه های خصوصی، بخش های خصوصی، مردمی که متخصص های این حوزه هستن وارد بشن، یعنی بهشون فضا داده بشه، دولت یا حاکمیت نقش رگولاتوری داشته باشه براشون فضا رو آماده بکنه و به اینها امکانات داده بشه. حالا یه چیزایی مثل از معافیت های مالیاتی که بار هزینه خیلی بالایی هم برای دولت نداشته باشه میتونه باشه، تا دادن تسهیلات ها امکانات دیگه که اینا بتونن اون تکنولوژی ها رو پیشرفت بدن، جلو ببرن و این اتفاقات داخل کشور بیفته. وگرنه چون گفتیم با کشور منطقه هم مقایسه بکن، شاید شما هم اینو شنیده باشین که مثلا یک سری از کشورهای همین منطقه‌های اطراف ما هستن، یک سری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هستن که حقوقای خیلی بالایی رو در نظر گرفتن برای افراد متخصصی که توی این حوزه کار میکنن. خب این احتمالا اولین جایی که مورد هدف قرار میگیره و نیروها رو از اونجا جمع میکنه همین ایران هست که همیشه نیروی متخصص خیلی خوبی داره، و خب حالا به خاطر مسائل اقتصادی اون ارزش اقتصادی که حالا اینجا میتونه داشته باشه در مقایسه با اونجا خیلی کمتر، و اینا رو ممکنه ما از دست بدیم. به خاطر همین میگم که باید حتما سرعت عمل خوبی توی این زمینه داشته باشیم.
الان برآوردتون چیه آیه مهندس؟ سرعت عملمون چطور الان؟
ببینید
یه اشاره فرمودین به این مهاجرت متخصصین حوزه IT، میخوام ببینم که خودتون فضای کشور رو چطور میبینید الان؟ آیا تصمیمات به موقع و به جایی گرفته میشه؟ خودتون پیشنهادتون چیه؟ بالاخره به عنوان کارشناس در این حوزه پیشنهادتون چیه؟ چه اتفاقی باید بیفته در سطوح بالا و سطوح تصمیم گیر؟
بله ببینید، من حالا به هر حال برنامه خوب شما هست و من نمیدونم حالا چجوری میشه صحبت کنم، ولی اگه حقیقت رو بخوام بگم
اشکال نداره، رادیو گفتگو آزاده، این آدمی میتونید بالاخره انتقادی بحث کنید.
بله بسیار. ببینید حقیقت رو اگه بخوام بهش اشاره بکنم اینه که یه واقعیتی که وجود داره، حالا من فکر می‌کنم توی برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو من اینو شنیدم که اصلا در مورد موضوع مهاجرت صحبت میشه. ببینید مهاجرت به خصوص بین قشر فرهیخته و قشری که تخصص بالایی دارن و باز به خصوص توی حوزه IT و حالا هر زمینه‌ای که مربوط به تکنولوژی جدید باشه، یه امریه که واقعا خیلی سریع داره اتفاق میفته. من خودم خیلی جا میبینم که مثلا با افراد مختلفی که صحبت میکنیم، یه سری‌ها هستن که رفتن و یه سری‌ها هستن که تمایل دارن برن، حالا به دلایلی نتونستن. من نمیخوام بگم کسی نیست که مثلا بخواد بمونه ها، نه هستن. اتفاقا همین دکتر پارسا که الان مهمان برنامه شماست، بعد از پستاکشون برگشتن ایران دارن کار میکنن، و من خودم هم دوست دارم یا همه کسایی که حالا میشه نام برد هستن که دارن اینجا کار میکنن. اما مسئله ای که وجود داره اینه که واقعا اگه امکانات خوب برای این دوستان فراهم نشه، ممکنه این پنجره بسته بشه، ما ممکنه جمعیتمون به سمت پیری بره و دیگه اصلا این امکاناتو نداشته باشیم. حالا چه راه حلی داریم؟ حالا از طرح مشکل بیایم بیرون.
یه استراحت بفرمایید آقای مهندس، برگردیم ما داخل استودیو، باز خدمت سینمایی هستیم.
بله باشه حسن.
فرمودین پست دکتراشو آیه دکتر کجا گرفته؟
ایتالیا گرفته.
ایتالیا گرفته. بله. جدیدن؟
بله تقریبا
تازه برگشته.
تموم شده. بله.
این مجموعه که ایجاد کردین در دانشگاه تهران بعد از پست دکترا بوده.
بله بله. آه.
خب خدمت آیه دکتر پارسا هستیم. یه مقداری آیه دکتر میخوایم ملموستر بگیم که چه اتفاقاتی باید میافتاد تا الان نیافتاده در این حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، و پیشنهاداتی بدیم به تصمیم گیرندگان کشور که آقا حوزه دانشگاه‌ها این کارو بکنن، حوزه سیاست‌گذاران این کارو بکنن، در حوزه قانون‌گذاری این اتفاقات خلأ وجود داره، در حوزه رسانه‌ها بعد این اتفاقات بیفته. خب خوشبختانه در مجموعه رسانه ملی با توجه به اون حسگرهایی که وجود داره و اشکالاتی که در سطح بالاخره کشور مشاهده میشه، در جوامع حالا نخبگی یه مقداری باش مواجه هستیم، معمولا اینا گرفته میشه و متناسب اون برنامه سازی میشه تا یک فرهنگ سازی یا یک ترویجی اتفاق بیفته. ولی جناب عالی خب بالاخره در بطن کار هستید و این حوزه رو یه مقداری ملموستر درک میکنید. میخوام یه مقداری از زبان رسانه بالاخره گفته بشه، یعنی جناب عالی بشید زبان رسانه و اینو مطرح بکنید که آی مسئولین کشور این کارها باید اتفاق بیفته. اینها رو یه مقداری هم زمینی که چالش ها رو مطرح میکنیم بیم بحث راهکار هم بپردازیم.
بله خیلی ممنونم. خب جا داره تشکر کنم، واقعا چنین برنامه‌ای اجازه میده که این بحث ها مطرح بشه و حالا دلسوزان بیان صحبت بکنن، ایراداتی که وجود داره رو بهش بپردازیم. ببینید توسعه صنعت توی ایران، حالا بحث اینترنت اشیا یا هوش مصنوعی شاید فقط نباشه، حالا هر تکنولوژی یا کلا صنعت، مشکلش اینه که یک خلایی بین دانشگاه و صنعت وجود داره که حالا این خلأ یه بخشیش به خاطر اینه که ما بحث خصوص سازی رو نداریم. بعضی خیلی از دانشگاه‌های خارج از کشور خب بودجهشون رو خودشون باید تامین کنن و این فضا هم وجود داره که این کار رو انجام بدن. خب وقتی اینجوری باشه مجبورن که تزهایی تعریف کنن، رساله هایی رو تعریف کنن که بتونن از اونها یک خروجی داشته باشن و یه درآمدی کسب کنن. بله. خب این خلأ توی همه بحث صنعت وجود داره که حالا یه ایرادیش بحث دانشگاهی که خب به سمت نیازهای صنعت نرفته، یه مشکل هم از صنعته که خب اعتماد نمیکنه به دانشگاه و حالا این خلأ وجود داره. تو بحث اینترنت اشیا و هوش مصنوعی هم تا جایی که ما شرکت‌هایی بودن که خصوصی روی این زمینه وارد شدن، به نظر من پیشرفت خوبی توی ایران الان اتفاق افتاده توی بحث اینترنت اشیا، شاید تو خیلی از مسائلش خیلی عقب نباشیم. ولی خب اگر این ارتباط بین دانشگاه و صنعت که آقای مهندس حداد هم فرمودن که خیلی از خب کسانی هستن که با استعدادن، خیلی توانایی خوبی دارن، خب میبینن که اینجا واقعا با اینکه علاقه هم دارن که تلاش بکنن و ارق ملی هم دارن، ولی میبینن که خب واقعا کاری براشون نیست، فقط یک پوزیشن و یک موقعیت شغلی رو اینجا اشغال میکنن، خب میرن خارج از کشور. که خب وقتی این ارتباطه شکل بگیره و دانشجویی که توی دانشگاه هست ببینه توی صنعت داره یه مشکلی رو حل میکنه، یه پازلی از این مشکلات مملکت داره حل میکنه، و مطمئنم که خیلی با علاقه بیشتری توی همین کشور، خیلی از این افرادی که حالا خارج از کشور میرن تلاش میکنن که همین جا بمونن. از اون برم البته من اعتقاد دارم کسایی که خب توانایی دارن، استعداد دارن، خودشون دنبال این نباشن که یه بستر آماده‌ای باشه که خودشون برن تو اون بستر، خودشون تلاش کنن توانایی‌هاشون رو بروز بدن، بیان توی بحث تجارت تکنولوژی و اینجا بتونن خودشون رو روش بدن و
خیلی ممنون.
کاری انجام.
خیلی ممنون. جناب مهندس حداد، جناب عالی هم بالاخره در بخش خصوصی کار میکنید، بخش خصوصی به نوعی با مجموعه دولت سر و کار داره، با مجموعه قضایی، با مجموعه مقننه کشور، با مجموعه قضایی ممکنه سر و کار داشته باشه، اون بحث ثبت اسناد و املاک و اینها که مالکیت معنوی و اینها هم تو اون حوزه ها میشه دیگه. میخوام ببینیم که بالاخره بخش خصوصی توقعش از این حوزه های مختلف کشور چیه، از مراکز دانشگاهی ما که زیر مجموعه دولت میشه، مراکز قانونگذاری ما، مراکز قضایی ما، یه مقداری از این زاویه شما به عنوان یک بخش خصوصی و کسی که فعال بخش خصوصی هستین میخوام صحبت بکنیم برامون.
بله حتما.
در خدمت.
ببینید موضوعی که وجود داره اینه که واقعا اینکه این بخش خصوصی بتونه یه فعالیت خوبی رو انجام بده، برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر برسه، کار خیلی پیچیده‌ای هم نیست. یعنی کافیه که اون کسی که داره تصمیم گیری این کار رو انجام میده، یعنی اون کسی که مدیریت یه حوزه رو به عهده داره، کسی باشه که با این حوزه آشنا باشه. یعنی من خیلی راحت بخوام تاکید بکنم جوانهایی باشن که شایسته اون موقعیت مدیریتی هستن، یعنی آشنایی دارن با این حوزه. ما الان خیلی استعدادهایی داریم که میتونن یه حوزه رو خوب مدیریت بکنن، میتونن مثلا چه میدونم یک بخشی از تکنولوژی رو مدیریت بکنن، بسترسازی بکنن، توی بدنه دولت باشن، بسترسازی بکنن برای بخش خصوصی که اون کارو بتونه انجام بده. ولی لازمش اینه که اون مدیری که اونجا داره قرار میگیره اولا یه آدم جوونی باشه که جسور باشه برای کارهای ساختارشناسی، چون ما حتما باید یه سری ساختارها رو عوض بکنیم. ما نمیتونیم با قانون تجارت مثلا نمیدونم چند ده سال پیشمون الان مثلا فضای چه میدونم حالا فضاهای بسترهای دیجیتال رو به مدیریت بکنیم. این موضوع وجود داره و از طرفی برای دولت هم میتونه حتی خیلی کم هزینه این کار انجام بشه. مثلا برای یک سری از شرکت‌های خصوصی اگه حالا شرکت‌های خصوصی که توی این حوزه‌های تکنولوژی جدید دارن کار می‌کنن، اگه موضوع‌های حالا بیمه‌ای یا مالیاتی و موضوعات تسهیلات بانکی رو اگه تسهیل بکنن برای اینها، مثلا چه می‌دونم قرار نباشه مالیاتی که میدن خیلی مالیات بزرگی باشه، که بتونن به پرسنلشون حقوق خوب بدن. چون میگم این پرسنلی که برای شرکت‌های تکنولوژی کار می‌کنن، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونن توسط کشورهای دیگه جلب بشن، خیلی نگه داشتنشون سخت در شما توی شرکت بزرگ خصوصی داخل کشور برندهای مختلفی که وجود داره و حالا ناماشنا هستن توی حوزه استارتاپ‌های ایران، می‌بینید که واقعا نگه داشتن نیرو واسه خیلی کار سختی، چون هرچه عدد بالاتری پرداخت می‌کنن به خاطر حالا اون اختلاف نرخ دلار و ریال هرچی پرداخت می‌کنن می‌بینید که یه پیشنهاد خیلی بهتر برای اون طرف هست که مثلا بره از کشور خارج بشه. پس واقعا این شرکت رو باید یه امتیازهایی داشته باشه که بتونن این امتیازها بین کارمندا و پرسنلشون تقسیم کنن که اون پرسنل دلگرم بشه اونجا بمونه، وگرنه خیلی از پرسنل هست که واقعا دوستان توی کشور خودشون بمونن پیش خانواده‌های خودشون باشن و کارشون انجام بدن. پس به نظرم اگه این بحث بیمه بانک و مالیات‌ها برای این شرکت تأثیر باشه میتونه یه اتفاق خوبی باشه. از طرفی باید اون فضایی که تصمیم گیری میکنه برای این حوزه ها کسی باشه که با این حوزه آشنا باشه. ببینید حالا باز اگه بخوایم مثلا یه مقداری حالا مصداقی تر صحبت بکنیم، مثلا یه موضوعی مثلا طرح صیانت که مطرح شد و حالا هم رفتش توی مرکز پژوهش‌های مجلس و گفتن که حالا یه اختلافاتی با قانون اساسی داره، خب می‌بینیم که این تصمیم گیری یه جوری انجام شده که اغلب اصلا بعد از اون اتفاق خب خیلی عبارت مهاجرت جستجوش بیشتر شده بود و اتفاقاتی مثل این. خب این تصمیم گیری هایی که ممکنه یه مجموعی فکر کنم مثلا این یه تصمیم ما گرفتیم و تموم شده رفته، خیلی تاثیر بزرگ و مدت داری روی مردم میذاره.
متشکرم آقای مالش، متشکرم. بله. متشکرم. استفاده کردیم هم از نظرات جناب عالی جناب مهندس پویا و هم جناب دکتر پارسا، مباحث خوبی مطرح شد. این که بالاخره یه مقداری شنوندگان بیشتر با مفاهیم اینترنت اشیا و هوش مصنوعی آشنا بشن، مشکلات و مسائلی که در این حوزه وجود داره رو یه مقداری درک بکنن. در این قسمت ما خدمت جناب دکتر سید احمد قاسمی هستیم، رئیس بنیاد تجارت هوشمند کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه. اون چیزی که من اطلاع دارم جناب دکتر قاسمی خب ارتباطات گسترده‌ای در حوزه دستگاه‌های مختلف، مجموعه‌های مختلف که بالاخره به نوعی نیازمند استفاده از هوش مصنوعی هستند و با هوش مصنوعی میتونن خودشون رو تقویت بکنن، توسعه بدن و کارشون رو بهبود ببخشن دارن. میخوام یه مقداری جناب دکتر قاسمی از ظرفیت رسانه ملی اینجا استفاده بکنیم و بیشتر تبیین بکنن برای خیلی از مدیران کشور که ممکنه هنوز اهمیت هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و همجوشی که میتونه این دو تا داشته باشه، اینو ممکنه که درک واقعی و جدی از این حوزه نداشته باشن. با توجه به ارتباطاتی که دارید و کارهایی که دارید در میدونم در مجموعه های مختلف، دوائر مختلف دولتی، وزارتخونه های مختلف دارید پیگیری میکنید، میخوام یه مقداری بیشتر آشنا بکنید مدیران رو با این حوزه و این فضای رسانه در اختیار مخاطبین ما که ممکنه از مدیران کشور هم باشن قرار بگیره که درک بکنن که خیلی میتونه هوش مصنوعی کمک بکنه بهشون، اینترنت اشیا میتونه بهشون کمک بکنه برای توسعه کارشون، بهبود کارشون و جهشی که میتونه اتفاق بیفته در خدمات رسانی که انجام میدن، فعالیت هایی که انجام میدن. یه مقداری اگر تو این حوزه بفرمایید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، عرض ادب خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان گرامی دارم. موضوع بسیار مهمی هست موضوع هوش مصنوعی، اگرچه خیلی دیر داره مطرح میشه در داخل کشور، چون حدود 50 سال این دانش در دنیا داره استفاده میشه، به خصوص در حوزه اقتصاد، مدیریت و تجارت. البته طیف گسترده‌ای از دقیقاً کاربری‌ها برای هوش مصنوعی تعریف شده در زمینه‌های مختلف، اما واقعاً شاید بشه گفت بخش عمده کاربری هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد، مدیریت و تجارت هست و همه دنیا استفاده دارن میکنن. شاید بشه
اقتصاد، مدیریت
و تجارت طیف بسیار گسترده‌ای هست.
سایر حوزه‌ها مثل پزشکی و اینها چی؟
بله، در حتی حوزه‌های سخت افزار، در حوزه هوافضا، در حوزه پزشکی، در حوزه ماهواره، در حوزه‌های صنایع خودرو،
ولی تمرکز تو این سه حوزه بیشتر،
این اقتصاد، مدیریت، تجارت بیشترین کاربرد رو داره. امروز اقتصاد دنیا بر اساس بی آی یا هوش تجاری تعریف شده یا هوش مدیریتی تعریف شده. هوش مصنوعی تو حوزه بیزینس اینتلیجنس سیستم ها یا تو حوزه آرتفیشال اینتلیجنس سیستم ها دارن کار میکنن. عرض کردم حدود 50 سال واقعا بعضی از کشورهای اطراف ما بیش از 25 سال قدمت دارن در استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های مدیریتی و اقتصاد. این که بهره وری ما پایینه، این که حوزه تجارت ما ضعیفه، اینکه اقتصاد ما مشکل داره، بخش عمدش برمیگرده به عدم توان استفاده از هوش مصنوعی. ببینیم هوش مصنوعی دو تا دقیقاً گپ
چرا ما چرا این اتفاق افتاده؟
آره دو تا گپ
چرا وقتی ما مقالات آیسایمون زیاده؟